أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. روز دوم ماه محرم است، سال روز ورود ابا عبدالله به سرزمین تفتیده عراق و به آوردگاه تف و نینوا. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق زیارتش در چنین ایامی، بهرمندی از شفاعتش عنایت فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث امروز من راجع به بینش حسینی و نگرش ابا عبدالله به جریانات پیرامون خود است. ما اگر بخواهیم ابا عبدالله رو بشناسیم، هدفش رو بشناسیم، عاشورا رو بشناسیم، بهترین راه این است که ببینیم بینش امام حسین و اعتقادات امام حسین تو کلماتش چیه. ببینید هر کسی یه بینشی داره، یه معرفتی داره، یه آگاهی داره. تو زندگیش بر اساس معرفت و آگاهیش یه دینی انتخاب میکنه، یه مرامی انتخاب میکنه. همه ماها انتخابامون تو زندگی، گزینشامون، گرایشامون بر اساس بینش و معرفتی است که داریم. الان تو این دنیا ببینید شما بازار ادیانه، چقدر دین مختلف تو عالم هست. دینهای آریایی، هندو، سیک ها، بودا، جین ها، دین های خاور دور در چین، دین های مختلف. اینا دین هایی هن که خیلی هاشون موحد نیستن، امروز بت پرستن، در مقابل بت خم میشن و سجده میکنن. ما میلیون ها هندو تو عالم داریم، تو معبد هاشون در مقابل بت های مختلفی خم میشن. میلیون ها عرضم به حضور شما از فرقه های بودا تو عالم داریم که امروز به احترام بودا که خودشون میگن چندین قرن قبل از میلاد مسیح بوده، مجسمه هاشو ساختن، در مقابلش تعظیم میکنن، خم میشن. خب شاید بیش از نیمی از ملت جهان این ادیان مختلف رو دارن، از سیک ها، از جین ها، از هندوها، از بوداها، از مذاهبی که در چین و ژاپن هست، کنفوسیوس ها. خود موحدین و معتقدین به خدای واحد، ادیان ابراهیمی الان چند گروه هستند؟ مسیحیت، یهودیت، اسلام. خود مسیحی ها الان چند فرقه شدن؟ کاتولیک ها، پروتستان ها. خود مسلمون ها دو شاخه اصلی اهل سنت و شیعه. خود اهل سنت فرقه های متعدد. خود شیعه ها اسماعیلی، زیدی، شیعه اثناعشری. ببینید شما همش شاخه شاخه شد. بعضی از این ادیانی که الان تو دنیاست، بنده وقتی بررسی کردم تا 150-200 شاخه شده. ادیان غیر ابراهیمی بعضیاشون تا 200 شاخه شد. خب این بازار ادیانی که در دنیا هست، همه میگن حق با ماست. امام صادق فرمود در سه چیز همه میگن حق با ماست: ثلاث و خصال، یقول کل انسان انه علی ثواب منها. ثواب با صاد. سه چیز همه میگن ما ثواب، یعنی ثواب به معنای صحیح، ما درست میگیم. یک، دینه الذی یعتقده، دینی که بهش معتقدن. شما به اونی که امروز مثلا فرض کنید در مقابل بودا مجسمش خط خم میشه، در مقابل بت ها خم میشه، اون بفرمایید که کسانی که تو معبدها میان اون مراسمای خرافی رو اجرا میکنه از نظر ما، ولی خودش به نظرش ما اشتباه میکنه، میگه من درست میگم. دینه الذی یعتقد، دوم تدبیره فی اموره، هر کسی تدبیر و برنامه ریزی خودشو قبول داره. آقا من اینطور تشخیص میدم، غالبا آدم تشخیص خودشو قبول داره. و سوم فرمود هواه الذی یستعلی علی، هواها و خواهشهای نفسانی، هر کسی یه چیزی میخواد از نظر خودش همونی که میخواد درست. فرمود در این سه چیز همه میگن حق با ماست، دین و خواهشهای نفسانی و برنامه ریزی ها. خب حالا لااقل تو اون اولیش، من بقیهش کار ندارم، تو اون اولیش که نمیشه همه درست بگن، همه دینا که درست نیست که. بالاخره دین نزد خدا واحده، اعتقادات واحده. حالا بحث من این است، من الان اصلا در مقام نقد و بررسی ادیان تو این مجلس نیستم، اون هر کسی هر مرامی داره، وظیفه داره تحقیق کنه، بررسی کنه. گاهی افراد میمدن خدمت ائمه میرسیدن، ادیانشون و دینشون رو عرضه میکردن، اعتقاداتشون رو عرضه میکردن، امام تصحیح میکرد، گاهی امام اشکالشون رو میگفت. ولی من الان بحثم این است که نوع این انتخاب دینها به بینش ها برمیگرده، یکی بینشش اینطور رفته، یکی اینطور منتهی شده، یکی ضعف بینش، یکی تقلید، یکی ناآگاهی. به هر حال شناخت بینش ها خیلی مهمه. ما بدونیم هر کسی هر حرکتی که انجام میده، شما الان تو دنیا این همه انقلاب شده، این همه نهضت شده، خود حادثه کربلا بعدش حداقل 4 تا، یعنی تو همون 5-6 سال اول، سالهای بعدش رو کار ندارم، تو همون 5-6 سال اول بعد از حادثه عاشورا حداقل 4 تا نهضت دیگه صورت گرفت. یکیش قیام مدینه است، چند هزار آدم کشته شد. یکی قیام توابینه، تو کوفه راه افتاده، اومدن کربلا سر قبر امام حسین، اونجا با امام حسین وداع کردن و قبر ابا عبدالله رفتن قیامی رو انداختن، خیلی هاشون هم کشته شد، سلیمان ابن سرد خزاعی و دیگه. یکیش قیام مختار هست، یک قیام خونین و پرحادثه است. یکی هم قیام عبدالله ابن زبیر هست که مکه و مدینه قیام کرد و اونجا رو دست خودش گرفت. یعنی حداقل شما ببینید ما 4-5 تا جریان قوی بعد از کربلا داشتیم. قیام مدینه که رهبریش با عبدالله ابن حنظله است، قیام مکه با عبدالله ابن زبیر، قیام توابین با سلیمان ابن سرد خزاعی و قیام مختار. خب اینا همشون یه انگیزه که نداشتن، همشون امام حسین هم قیامش در جای خودش. آیا میشه اینا رو گفت همه یه نیت داشتن؟ چطور میشه نیت های اینا رو تشخیص داد؟ واقعا عبدالله ابن زبیر برای خدا قیام کرد تو مکه، برای حکومت قیام کرد، قدرت طلب. میشه قیام عبدالله ابن زبیر رو با امام حسین یکی دونست؟ از کجا میشه نیت ها رو تشخیص داد؟ از حرفاشون، از کلماتی که طرف قبلش به کار میبره میشود بینش او رو تشخیص داد. حالا من امروز تو این محضر مقدس 5 مورد از بینش حسینی رو میخوام برای شما بگم. آقا سوال، جهان بینی و بینش امام حسین چی بود؟ جهان بینی، امروز میگن اصطلاح جهان بینی به کار، یعنی نگرش انسان به اطراف خودش. قبل از این که پیغمبر اسلام بیاد و در صدر اسلام، بعضیا میگفتن ما یهلکنا الا الدهر، قیامتی به کار نیست، هرچیه همین دنیاست. خب این یه جهان بینیست دیگه، یه کسی نگاهش به این دنیا اینه. ببینید اینا که میگم خوب دقت کنید، ببینید چقدر بینش روی عمل آدم اثر داره. اگر یه کسی، من کار ندارم درست یا غلط، اگر یه کسی دیدش این شد گفت قیامت و قبری به کار نیست، هر چی همین دنیاست، خب این دیگه برای چی حج بره، برای چی نماز بخونه، برای چی عبادت کنه؟ این که میگه همه چیز همینجاست، برای چی به یاد قیامت اشک بریزه؟ قبول نداره. این تفکر رو میگن تفکر دهریه، امروز میگن کمونیست. یعنی کسانی که عقیده داشتن ما یهلکنا الا الدهر، ما تو این روزگار اومدیم، از این روزگارم میریم، هیچ خبری هم نیست اونور. اگه کسی این بینشو داشت، ابن ابوالاوجا عقیدهش این بود، به امام صادق علیه السلام میگه آقا شما چرا دور خونه خدا میچرخی؟ اصلا خونه خدا یعنی چی؟ چرا طواف میکنی؟ طواف یعنی چی؟ اون نمیتونه درک کنه این کار امام صادقو. چرا؟ چون بینش اشکال داره. شما اول باید بینش رو درست کنی. من عقیدم اینه با فرقه های مختلف هم که وارد بحث میشیم، ما حالا وهابی ها دیگران، قبل از این که تو فروع وارد بشیم تو اصول باید وارد بشیم. وقتی یک اصلی، یک بینشی برای او هست که بر اساس اون بینش نماز درست اینه، روزه درست اینه، حج درست اینه، میگه کار شما غلط، یعنی باید برگردی به اون پیشینش، به اون بینشش، ببینی اعتقادی که از قبل داره چیه. ما اگر بخوایم قیام حسین رو بشناسیم باید بیایم عقب ببینیم ابا عبدالله بینشش به جهان، به قیامت، به پیرامون خودش چی بود. من 5 مورد رو خدمتتون عرض میکنم و رد میشم. 1، اولین نگاه امام حسین که در کلماتش منکرکس است، بزرگی و عظمت خدا در همه حال و کار برای خداست. عظم الخالق و فی اعینهم، خدا در نظرش بزرگ بود. اگه کسی عقیدش این شد دیگه همه چیز براش آسون میشه. ولذا علی اصغر که جان داد امام حسین فرمود هون علی الامر، این مصیبت بر من آسونه. چرا؟ چون به خاطر خداست. خودش داغ دید، سر گذاشت رو خاک، الهی رزن به رضای، خدایا راضیم چون مال توست. زینب کبرا وارد مجلس ابن زیاد شد، ما رأیت الا جمیلا، گفت پسر زیاد ما کربلا برامون زیبا بوده، ناراحت نیستیم از این مسائلی که پیش اومده، شهادت افتخار ماست. کی میتونه اینطور حرف بزنه؟ کسی که پشتوانه این حرف رو درست کنه، یعنی عظم الخالق و فی اعینه، خدا پیش او از همه چیز برتر باشه. بله بنده ممکنه یک داغی ببینم، مصیبتی ببینم، مشکلی، چون تو بینشم اشکال اون مصیبت منو از پا در بیاره، نتونم تحمل کنم. این اولین نکته ایست که تو زندگی ابا عبدالله باید روش توجه بشه، بزرگی خدا در نظر او. 2، کوچکی دنیا در نظر امام حسین. فسقر ما دونه فی انفسه، دنیا میشه ابا عبدالله به تعبیر خودش فرمود هیچی، هیچی نیست. فرمود تو بنی اسرائیل یک روز ما بین طلوعین، یعنی بین طلوع اذان صبح تا آفتاب که نزدیک 1-2 ساعت میشه، فرمود 70 پیغمبر رو سر بریدن. ما چون داشتیم دیگه تو یه زمان یه 100 تا پیغمبر هم با هم بودن، ولی پیغمبرهای تبلیغی بودن، چون پیغمبر تشریعی مثلا حضرت موسی و عیسی با هم نمیان، چون هر کدوم دین آوردن. ولی حضرت موسی صدها پیغمبر در کنارش بودن که اینا تبلیغات، هارون هم پیغمبر همزمان با موسی است، ولی هارون دین موسی رو تبلیغ میکنه. یوسف دین نیورده، شعیب دین نیورده، یعقوب دین نیورده، اینا مروج همون ادیان قبلی خودشونه. که در مورد پیغمبر گرامی اسلام، چون ائمه ادامه دهنده خطه ایشون بودن، این مسئله اتفاق نیفتاده، ولی انبیاء تبلیغی در زمان هر پیغمبری بوده. فرمود 70 پیامبر رو سر بریدن، بعد اومدن مغازه هاشون رو باز کردن، تو بازار خرید و فروش، ککشون هم نگزید. فرمود دنیا اینه، دنیایی که توش 70 پیغمبر یه روز سر بریده شد. فرمود دنیا، به عبدالله ابن مطیع فرمود دنیا اونقدر کم ارزشه که به خاطر یک مسئله دنیایی سر حضرت یحیی رو از بدن جدا کرده. یحیی ابن زکریا پیغمبر خدا بود، سرش از بدن جدا شد. وقتی کسی نگاهش به دنیا، یه نامه‌ای نوشته امام حسین از از کربلا به بنی هاشم، به محمد حنفیه و دیگران نوشته، جالبه، خیلی کوتاه این نامه نوشت، برادرم یا بنی هاشم، بدانید کأن دنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل. هر که حسین رو میخواد بشناسه تو همین یک جمله میشناسه. کأن دنیا لم تکن، من حسین فکر میکنم اصلا از اول دنیا نبود، حالا 54-5 سال، 6 سال، 7 سال عمر کردم، فکر میکنم اصلا نبوده. کأن دنیا لم تکن، حالا 10 سال دیگه من با یزید بیعت کنم و یزیدم تأیید بشه و کار منم به اصطلاح پشتوانه او بشه، 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه من زندگی کنم، آخری چی؟ این که بعضیا گفتن امام حسین چون یزید ازش خواست بیعت کنه آمد کربلا، من عرض میکنم نه، یزیدم نمیخواست، امام حسین مبارزه میکرد، چون نفس آمدن یزید غیر مشروع بود، امام با چیز غیر مشروع موافقت نمیکنه. گفتن میدانست شهید میشد چرا آمد؟ باشه، میدانست شهید میشد دلیل نمیشه. ابا عبدالله علیه السلام میدانست این شهادت جامعه رو بیدار میکنه، حداقل 4 تا نهضت دیگه به فاصله کمتر از 10 سال اتفاق افتاد، تو مدینه، تو مکه، تو کوفه. یزید 2-3 سال بعد بساطش برچیده شد، شامی ها بیدار شدن، امام میخواست مردم بیدار شن، اصلاحات ایجاد بشه. حالا این اصلاحات ممکنه منجر به شهادتش هم بشه. این خیلی مهم است که بینش امام حسین رو ما بشناسیم. دومین نکته تو بینش امام حسین کوچکی دنیاست. ببینید، من دارم امروز در 5 قسمت نگرش و بینش حسینی رو میگم. 1، عظمت خالق در نظرش. 2، کوچکی دنیا. اما سپاه دشمن اینطور نبودن. یک شخصی میگه من رفتم تو همین ایام محرم، شاید 8 بوده، 7 بوده، میگه من از امام حسین اجازه خواستم، گفتم آقا اجازه میدید من برم با عمر سعد صحبت کنم؟ امام فرمود فایده ای نداره. عرض کردم چرا؟ من با عمر سعد از قبل آشنا هستم، هم محله و هم منطقه است، شاید حرف منو گوش بده، من برم بهش بگم بدون این کار غلطه. میگه بلند شدم آمدم مقابل خیمه عمر سعد، وارد شدم، ایستادم، یه خورده خیره خیره بهش نگاه کردم. عمر سعد سرشو گرفت بالا، گفت چرا سلام نکردی؟ آدم جایی وارد میشه باید بر مسلمان سلام کنه. بله، به یهود اگر چنانچه عناد داشته باشه، یا به بعضی از گروه ها گفتن سلام نکنید، بعضی جاها سلام کردن نهی شده، سلامی که تأیید باشه. وقتی آدم بره با یه مثلا کسی که از دولت اشغالگر انگلیس اسرائیل از دست بده سلام کنه، مراوده کنه، خب این تأیید محسوب میشه، نباید انجام بده. ولی به سایر اقوام افراد سلام وظیفه است، تأکید شده. چرا سلام نمی کنی؟ فکر نمی کنی؟ فکر نمی کنی کسی که وارد میشه باید سلام کنه؟ این شخص میگه من تا این جمله را گفت گفتم اتظن انک مسلما، تو واقعا فکر کردی مسلمانی و باید بهت سلام کرد؟ تو انسانی؟ هازا ماء الفرات، این آب فرات داره موج میزنه، 100 لیتر و 1000 لیتر و 10000 لیتر که نیست، آب فرات موج میزنه. الان نشم که تازه سطح آبها کم شده دنیا، ببینید آب فرات چه گسترشی دارد. این آب فرات داره موج میزنه، حیوان مینوشه، پرنده مینوشه، چرنده مینوشه، مردم میان آب میبرن، همه آزادن. مثل اینکه تو این محدوده فقط بچهای امام حسین، فرزندای رسول الله باید جلوشون گرفته بشه. هازا ماء الفرات تشربه الکلاب والخنازیر و ابناء رسول الله اتاشا، نه فرزندای امام حسین، فرزندای پیغمبر تشنن. بابا اینا بعضیشون از اصحاب پیغمبرن، حالا امام حسین رو باش جنگ دارید؟ حبیب ابن مظاهر از اصحاب پیغمبره، شما ها که اصحاب رو قبول دارید. تو یاران امام حسین نزدیک 10 نفر از اصحاب پیغمبر بودن، اینا بعضیشون از اصحاب پیغمبرن، تو فکر میکنی مسلمانی؟ خب استدلال قوی است. سرش انداخت پایین، تأمل کرد، گفت من میدانم اینا خاندان مهمی است، انی اعلم حرمت ازا اهل البیت، میدونم آزار اینها حرامه، ولی چه کنم، من بر سر حکومت ری معامله کردم، اگر تو این جریان و قتل شرکت نکنم، مسئولیت ری که ری اون موقع یه جای مطرحی بوده کنار تهران، امروز واقع شده ولی اون زمان تهران نبود، ری برای خودش مطرح بود، من به این فرمانداری نمیرسم. ایشون میگه من برگشتم به امام حسین خبر رو دادم، گفتم یبن رسول الله یقتلک بر ری، عمر سعد رو خون شما معامله کرده، دنیا رو بر دین ترجیح داده، دین رو سرمایه دنیا قرار داد. و عجیب است، این روایت خیلی عجیبه، من خیلی جاها خوندم، حدیث و روایت از امام معصوم داریم، فرمود اگر کسی از دینش برای دنیاش مایه بذاره، لقد فتح الله علیه ما هو اضر من، خدا ضرر دنیایی بالاتر بهش میزنه. یه وقت شما میخوای مثلا 1000 تومن از دست ندی، یه دروغ میگی، میای این ورتر فرداش توی جریان 2000 تومن باید هزینه کنی، یا گم بکنی، یا مریض میشی، یعنی این روایت رو اگه دقت کردید زندگی خیلی همون پیش آمده. گاهی آدم از دین، یک دوست داشتیم میگفت مثلا برای من پیش آمده، میگفت فرض کنید آدم میخواد بره نماز جماعت، ماشینش هم خرابه، تعمیر ماشین مال دنیاست، نماز جماعت مال خداست، جلو در مسجد کنارش هم مثلا میکانیکیه، خب حالا بریم میکانیکی ماشین رو درست کنه، خود جلو بیافتیم شلوغ نشه، دم چراغ شاید خلوتتر باشه، نماز رو نمیخونیم میندازی آخر شب 20 دقیقه 25 دقیقه نیم ساعت توی مسجد. ایشون میگفت اتفاق افتاده، گاهی عیبی که نداشته ماشین پیدا کرده و دو برابر اون وقتم گرفته شده، یعنی یک ساعت و نیم دیگه بیشتر اونجا معطل شده. گاهی اینطور میشه، یعنی انسان میاد از دین هزینه کنه، میاد 20 درصد خمس نده، 40 درصد یه مریضی اولادش میگیره باید هزینهش کنه، از 200 تومن تو 1000 تومن ابا کرد، خمس مال اضافیشو نداد، یه جریان تو زندگی پیش میاد، میبینی همش از دست میره. اینا روایت معصومه، فرمود کسی که از دینش هزینه کنه برای دنیاش، فتح الله علیه ما هو اضر من، خدا یک ضرر بالاتری تو زندگیش ایجاد میکنه. میدونی چرا؟ چون میگه تو دین منو به مسخره گرفتی، لهو و لعب قرار دادی. همین عمر سعد قبل از اینکه بیاد کربلا فرمانده بود، مسئولیت لشکر داشت، آمد کربلا برای اینکه فرماندار ری بشه بره بالاتر، کربلا که تمام شد مسئولیت قبلیش هم ازش گرفته، شد یه سرباز عادی، شد یه آدم معمولی، چند سال بعدش هم که به درک واصل شد. خیلی مهم است ما بینش حسین رو بخوایم بشناسیم، بینش ابا عبدالله، اینایی که من امروز برای شما میگم، یک عظمت خالق، اگه کسی خدا براش بزرگ بود مصیبت براش آسان میشه، دو کوچکی دنیا، اگر کسی دنیا براش بزرگ نبود اندوه و مصیبت و حوادث براش آسان میشه، سومین بینش حسینی عزت و پرهیز از ذلت. تو تمام کلمات ابا عبدالله، هم در کربلا هم تو مسیر مطالعه که میکنی، سخن از عزته. من ندیدم، مرحوم شهید مطهری هم این جمله رو نوشتن، ایشون هم میفرمایند ما ندیدیم جای امام حسین طلب آب کرده باشه روز عاشورا، یک جا گفته باشد به من آب بدید. اگرم نوشتن تو بعضی از این منابع متأخر، این حرف از قرن هشتم نهم پیدا شد، قرن دهم، از این کتابهایی که بعضیش متاسفانه با تحریف آمیخته است این حرف پیدا شد، ولی وقتی تو منابع اصلی میگردی هیچ کجا امام حسین بگوید شربتی از آب یا ظرفی از آب به من بدید. حالا داستان هلال ابن نافع رو هم بالکل بعضیا طبیعتاً معتبر نمیدانن، تو بعضی تواریخ آمده، ممکنه کسی تشنه باشه اظهار تشنگی کنه، اما طلب آب از دشمن، این موضوع اصلا تو کربلا مطرح نیست. این نشان دهنده عزت ابا عبدالله و کرامت ابا عبدالله علیه السلام است. بعضیا با آقا پیشنهاد دادن آقا یمن برید، یمن شیعه های علی ابن ابی طالب بیشتر بودن، زمینه حضور بیشتر بود، بعضیا پیشنهاد دادن آقا به جبال برید، به کوه ها برید، بالاخره تو کوه درگیری برای دشمن سخت‌تره، فرار راحت‌تره. اما ابا عبدالله با همون عزت و مدیریتی که خودش تصمیم گرفت عمل کنه، آمد و امروز در سرزمین کربلا پیاده شد. خیلی هم حواس ما باید جمع باشه، تو اشعار، تو مصیبت‌ها، تو نقل مقتل، چیزی که با عزت حسینی منافات داشته باشه به زبان نرانیم. متاسفانه آدم بعضی اشعار رو که میخوانه هم شیعه رو بد معرفی کرده، هم امام حسین رو نامناسب معرفی کرده. شیعه، من اینو گفتم بعضی وقتا تو حرم‌ها، توی سخنرانی‌ها، زبان تبلیغ در اسلام قبل از زبان تیغه، تا تبلیغ میبره اسلام اجازه تیغ نمیده. امام حسین چقدر روز عاشورا سخنرانی کرده، چقدر خود بخوانده، چقدر احتجاج کرده، خود پیغمبر اکرم چقدر سخنرانی، 13 سال تو مکه همش سخنرانی، قبل از جنگ ها سخنرانی، خود امیرالمومنین این همه خطبه تو نهج البلاغه داره. اسلام با تبلیغ پیش رفته نه با تیغ. این غلط است که کسی بخواد شیعه رو با جنگ در دنیا معرفی کنه. شیعه مظهر صلح و صفا و صمیمیت و تعامل و همراهی و همدلی تو دنیا بوده. ابا عبدالله در محاصره دشمن واقع شد، اونها او رو به شهادت رسوندن، خودش آغاز نکرد، همه نوشتن تیر اول رو به خیمه عمر صد زد، گفت شاهد باشید من تیر زدم. تیر باران کردن صبح عاشورا، تعداد زیادی از اصحاب امام حسین رو در حمله اول اونها کشتند. خب این سبوعیت شما یک نفر تو کربلا ذکر کنید از سپاه عمر صد، یک نفر که گفته باشن مثلا اینها قطعه قطعش کردن یا مسلش کردن یا اسب بدنش دووندن، یک موردی پیدا کنید از سپاه عمر صد. من خیلی گشتم تو تاریخ، یک مورد، اینایی که اومدن میدان یکی از اینا رجز دینی خونده باشه از سپاه عمر صد. سپاه امام حسین چرا هر کی اومده میدان رجز خونده، مال دینش، مال اعتقاداتش، اما یکی از اینایی که از سپاه عمر صد اومده رجز دینی خونده باشه، بگه من برای دین میجنگم، برای دفاع از خدا میجنگم. جنگ دین و دنیا بود، جنگ حق و باطل بود، جنگ هوای نفس با خدا پرستی بود. اسلام دین تبلیغ، دین شمشیر نیست. اسلام دین تبلیغ، دین تیغ نیست. اسلام دین اصلاحگری است. بله گاهی برای اصلاح باید جراحی هم بشه، اما قبل از جراحی دین پرهیز، دین پیشگیری است. این سومین بینش امام حسین، عزت ابا عبدالله، که هیچگاه نباید مقتل خوندن ما، روزه خوندن ما، خدای نکرده از امام حسین یه چهره ذلیلی ارائه کنه. اون شخص میگه من رفتم قتلگاه، دیدم امام حسین رو داره جان میده، سرش رو خاک کربلاست، دشمنا دورش رو گرفتن، هیچ یار و یاوری ندارد، اما فوالله ما رأیت قتیلا. عجیب این جمله، فرماید به خدا قسم ندیده بودم یه کسی اینقدر روحیش قوی باشه، اینقدر چهرش بشاش نورانی باشه، ندیده بودم یه کسی این همه آرامش داشته باشه. این نکته سوم در بینش حسینی. نکته چهارم، سهولت مرگ. اینایی که میگم خوب دقت کنید، ابا عبدالله رو با این پنج محور بشناسیم: یک، عظمت خدا در نظر او، دو، کوچکی دنیا، سه، عزت، و چهارم، سهولت مرگ. اگر کسی مرگ براش آسان بود، امیرالمومنین فرمود چقدر ماد بچه به طفل و طفل به شیر مادر چقدر ارادت داره، چقدر علاقه داره. والله ابن ابی طالب لآنس بالموت، به خدا قسم پسر ابی طالب به مرگ بیش از علاقه یک فرزند به شیر مادر علاقه داره. اگه کسی از مرگ نترسید که نمیشه تهدیدش کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون خطبه‌ای که در مقابل زنهای مدینه خواند فرمود شماها با کسی در افتادید، مردای شما با کسی در افتادن که از مرگ نمیترسه. قلت مبالاتهی به حتفه، کسی که از مرگ نمیترسه میشه تهدیدش کرد. ابا عبدالله این ویژگیه و بینش چهارم تو زندگیش بود، سهولت مرگ. و بینش پنجم ابا عبدالله در حادثه عاشورا، انجام تکلیف و وظیفه است. یه وقت تکلیف اقتضای صلح داره، 10 سال امام حسین با معاویه در صلح بود، یه وقت اقتضای جنگ دارد. این بینش حسینی رو که من امروز برای شما در چند قسمت خلاصه شمردم، خلاصه عرضم هم این است: اگر کسی میخواد هر نهضت و جریانی رو بشناسه، بهترین راهش این است بره قبلش پیشفرضها، تئوریها، بینشها و نگرشهای رهبران اون نهضت رو بشناسه. آدم وقتی قیام عبدالله ابن زبیر رو کلماتش رو مطالعه میکنه، میفهمه این قیام کاملا یه قیام حکومت طلبانه است، یه قیام شخصی است، میخواد خودش به جایی برسه. خیلی از نهضت ها رو انسان تو دنیا مطالعه میکنه، میبینه گاهی انگیزه نژادی داره، انگیزه قومی داره، انگیزه کشوری داره. اما ابا عبدالله در سراسر نهضتش نه سخن نژاد خاصی، تو قیامش تو کربلا افراد غیر عرب هستن، بهشون میگن موالی، چندین نفر تا 18 نفر نوشتن غیر عرب تو سپاه عاشورا به شهادت رسید. غلام هست، بنی هاشم هست، صحابی پیغمبر هست، صحابی امیرالمومنین هست. سخن نژادی نیست، سخن قومی نیست، سخن شخصی نیست، سخن من و تو نیست، سخن این پنج محوری است که اشاره کرده: عظمت خالق، کوچکی دنیا، سهولت مرگ، عزت حسینی و انجام تکلیف. این پنج تا به نظر میرسد شاکله بینش ابا عبدالله رو در نهضت عاشورا به ما نشان میده. ان شاء الله خداوند به همه ما توفیق شناخت بیشتر مکتب ابا عبدالله و عرضه بیشتر آن رو به نسل‌های جدید و آینده عنایت بفرماید. خب، روز دوم ماه محرم است، روز ورود کاروان حسینی به سرزمین کربلا. مثل امروزی ابا عبدالله علیه السلام وارد سرزمین تف، آوردگاه نینوا و سرزمین موعودی که سخن از او قبلا هم بود و امیرالمومنین و پیامبر حتی نوشتن در این سرزمین فرود آمدن، عبور کردن. اینجا امیرالمومنین خاک اینجا رو بویید، بوسید. این سرزمین، سرزمین موعودی است که ابا عبدالله با آگاهی اما با توجه و شناخت به هدف امروز وارد این سرزمین شد. فرمود همینجا خیمه ها رو برپا کنید. هاهنا هاهنا مقتل رجالنا و مسفک دماءنا. اینجا بار رو بکشایید و اینجا کاروان رو مستقر کنید. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا رحمت الله الواسع و یا